بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام عرض میکنم محضر شما عزیزان، طاعت و عباداتتون قبول درگاه حق باشه. طبق اون برنامه‌ای که داشتیم قرار بود که از شرایطی که گفتمان تقیه درش حاکم هست به بحث سید مرتضی بپردازیم که خب این کار انجام شد خوشبختانه، و گفتمان دوم گفتمان اصلاح بود. گفتمان اصلاح در حکومت‌های بیشتر در فقه سیاسی ما رواج داشته که حاکمان مدعی تشیع بودند، برخلاف گفتمان تقیه که گفتمان تقیه بیشتر، البته نه همیشه، بیشتر در زمان‌هایی بوده که حاکمان غیر شیعی بودند، اما گفتمان اصلاح در حکومت‌های پادشاهی شیعی بوده، مثل دوره صفویه و دوره قاجاریه یا حتی مثلا دوره ایلخانان. مثلا دوره آل بویه مشکلش اینه که آل بویه در ذیل خلافت به حکومت می‌پردازند و خلافت همچنان برقرار هست و لذا اونجا یه افت و خیزهایی وجود داره، ولی در این دوره ها به هر حال اتفاقات زیادی در جهت گسترش مکتب اهل بیت علیهم السلام اتفاق افتاده که خب بعد در مباحث تاریخی اون رو دنبال کرد. خب از دوره صفویه میخواستیم که بحث محقق سبزواری رو دنبال بکنیم که کتاب مهم روضت الانوار عباسی رو ایشون نوشتن و در دوره شاه عباس دوم زندگی میکردن. علت این که اسم کتاب هم روضت الانوار عباسی هست اینه که ایشون این کتاب رو به درخواست شاه عباس دوم نوشتن. البته کتاب فارسیه ولی خب اسمش حالت عربی داره. و همینطور گفته بودم که به سلوک الملوک فضل الله ابن روزبان خنجی هم میخواییم توجهی بکنیم که سلوک الملوک رو ما در گفتمان تقلب یا همون غلبه قرار داده بودیم، ولی درباره سلوک الملوک من در مقدمه که بحث کلیات مطرح بود اونجا یه اشاره کردم، یه بحث های مختصری از این اندیشمند و عالم اهل سنت داشتیم. فعلا به اون نمی پردازیم چون من نگرانم که به بحث های مهمتری که داریم نرسیم. اگر انشالله پایان ترم فرصتی بشه من به فضل الله ابن روزبهان خنجی و کتاب سلوک الملوکش که از نظر فقه سیاسی مهمترین کتاب ایشون هست و شاید مهمترین کتاب فقه سیاسی اهل سنت در اون زمان باشه، و نیز به مرحوم محقق سبزواری، ملا محمد باقر سبزواری، مشهور به محقق سبزواری، هم اگه فرصتی شد در پایان ترم خواهیم پرداخت. فعلا از گفتمان اصلاح به آیت الله ملا احمد نراقی و آیت الله ناینی رضوان الله تعالی علیه ما، و اگر انشالله فرصتی بشه شیخ فضل الله نوری، شیخ شهید آیت الله شیخ فضل الله نوری، سعی خواهیم کرد که اکتفا بکنیم. فعلا در این جلسه میخواییم به اوائد الایام نراقی بپردازیم. فقط بگم که باز برای اندیشه سیاسی محقق سبزواری هم میتونید اون کتاب خود ایشون روضت الانوار عباسی رو به زبان فارسی ببینید و هم در کتاب کفایت الاحکام ایشون اونجا هم مباحث فقه سیاسی رو مطرح کردن، و نیز کتاب دیگری به نام ذخیره المعاد فی شرح الارشاد، و یک رساله فارسی دیگری دارن به نام خلافیه که البته خطیه و منتشر نشده، اونجا هم بعضی نکات رو دارن. اما فعلا در این جلسه وارد بحث مرحوم نراقی میشیم. و البته این بحث تمام نمیشه در این جلسه، ولی مقدمش رو من میگم، انشاءالله در هفته آینده بحث رو پیگیری خواهیم کرد. خب مرحوم ملا احمد نراقی، فرزند ملا مهدی نراقی رضوان الله تعالی علیهما، هر دو پدر و پسر از علمای مشهور دوره قاجاریه هستند. در علم اخلاق خیلی شهرت دارند، ولی مخصوصا ملا احمد نراقی از فقهای بزرگ هم هست و ایشون کتابی دارند به نام اوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام. این کتاب حالت به قول امروزی ها اگه صحبت بکنیم مجموع مقالات داره و ایشون هر موقع که یه تعطیلی بوده یه فرصتی پیدا میکردن یک مقاله ای رو می نوشتن در یک موضوعی که به نظر ایشون مورد نیاز بوده. قاعده 54 یا فائده 54 در بحث ولایت فقیه، فی بیان ولایت الحاکم و ما له فی هل ولایه، بیان ولایت الحاکم. ببینید ما در رساله مسئلتون فی العمل مع السلطان اونجا بحث سلطان بود، اینجا بحث حاکم هست، ولایت الحاکم، باز اینجا بحث حکومت هست و اینکه چه کسی حق سرپرستی جامعه رو داره. باز شروع این مقاله خیلی زیبا هست، مخصوصا از نظر روش تحقیق هم خوب دوستان بهش توجه بکنند و عنایت بکنند. من چون عبارتهای ایشون خیلی زیبا هست و خیلی زیبا طرح بحث کرده، عبارتهای ایشون رو براتون میخونم، متن رو هم که ملاحظه میفرمایید معنا میکنم و به بعضی از سوء فهمهایی که این متن دچار شده هم باز اشاره خواهم کرد. اعلم ان الولایت من جانب الله سبحانه على عباده ثابتة لرسوله و اوصیائه المعصومین علیهم السلام و هم سلاطین الانام و هم الملوک و الولات و الحکام و بیدهم ازمة الامور و سائر الناس رعایاهم و المولا علیهم و اما غیر الرسول و اوصیائه فلا شك ان الاصل عدم ثبوت ولایه احد على احد الا من والله الله سبحانه او رسوله او احد اوصيائه على احد في امر وهنا اذن فيكون هو وليا على من والله فيما والله فيه. خب مصحح کتاب از این متن ایشون یک تیتری برداشت کرده و اون بالا گذاشته داخل کروشه، یعنی این که مال مصححه. تیتری که ایشون استنباط کرده اینه که الاصل، اصل چیه؟ عدم و ثبوت ولایت احد الا احد الا من والله الله سبحانه. اصل اینه که هیچ کس بر دیگری ولایتی نداره مگر این که خدای سبحان کسی را بر کسی ولایت بدهد. خب این اصل رو ما قبول داریم، در فقه شیعه اصلی هست که اکثر فقها این رو پذیرفتن. این برداشت از عبارت مرحوم نراقیه، چون در داخل این عبارت به یه همچین اصلی ایشون استدلال کرده. اما اینجا خود مرحوم نراقی عبارتشون اینجور شروع میشه که اعلم، بدان ان الولایت من جانب الله سبحانه علی عباده ثابتتون لرسولی، بدان که ولایت و سرپرستی امور مردم از سوی خدای سبحان بر بندگانش، ولایت بر بندگان از سوی خدای سبحان برای رسول خدا ثابت، برای اوصیای رسول خدا یعنی ائمه معصومین علیهم السلام هم ثابت است. یعنی در مکتب شیعه، مذهب شیعه و اسلام شیعی این مفروضه، همه قبول دارن که رسول الله و اوصیای رسول خدا یعنی ائمه معصومین علیهم السلام از جانب خدا بر مردم ولایت دارند. ولایتشون هم عامه هست، در ابعاد مختلف، از جمله ولایت سیاسی دارند. لذا تعابیری رو که در ادامه آورده عنایت بفرمایید، تعابیر تعابیر سیاسیه. میفرماید و هم سلاطین الانام. سلاطین جمع سلطانه، انام هم که یعنی مردمان دیگه. اینها فرمان روای مردمان هستند. و هم الملوک، اینها پادشاهان هستند. و الولات، اینها والی و سرپرست مردم هستند. و الحکام، اینها حاکمند، قضاوت و دادگری و داوری دست اینهاست. و به یدهم عظمت الامور، زمام امور مردم در دست اینهاست. و سایر الناس، بقیه مردم رعیت اینها محسوب می شوند، شهروند اینها محسوب می شوند، پیرو اینها محسوب می شوند. و المولا علیهم، و کسانی هستند که این ائمه و رسول الله بر اونها ولایت دارند. خب همجا یه نکته رو من بگم، چون این توسط بعضی ها تفوه شده بهش. بعضی ها گفتن که این قاعده 54 اساساً درباره سیاست و حکومت نیست، درباره ولایت سیاسی اصلاً نیست، و لذا نباید ولایت فقیه رو از قاعده 54 ما بخوایم، ولایت سیاسی فقیه رو نباید استفاده بکنیم. خب شما الان همین عبارت هایی رو که من خوندم، اگه همین عبارت ها رو فقط نگاه کنید متوجه میشید که ایشون اتفاقا داره از ولایت سیاسی بحث میکنه. یعنی بحثی که مد نظر ایشونه و نقطه تمرکز این مقاله هست، بحث ولایت سیاسیه. لذا همش تعابیر سیاسی آورد. یعنی فرمود و هم سلاطین الانام و هم الملوک و الولات و الحکام و بیدهم عظمت الامور و سائر الناس رعایاهم و المولا علیهم. البته درسته اینجا هنوز بحث فقیه نیست، بحث فقیه در ادامه مطرح میشه، ولی الان اینجا بحثی که شروع شده بحث ولایت سیاسیه. اگر کسی بیاد بگه که در این رساله و این به اصطلاح مقاله بحث ولایت غیر سیاسی مطرح نشده، اون میتونه تا حد زیادی مثلا درست باشه، هرچند اونم دقیق نیست، چون حالا من در ادامه خواهم گفت که یه اشاره هایی البته ایشون به ولایت غیر سیاسی داره، ولی میگه او خیلی بحث شده، چون خیلی بحث شده من در این مقاله بهش نمیپردازم. در این مقاله ما به ولایت سیاسی میپردازیم چون این کمتر بحث شده به شکل متمرکز در فقه. خب ادامه عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و اما غیر رسول و اوصیا او، اما غیر پیغمبر و اوصیا پیغمبر، یعنی غیر از ائمه و غیر رسول الله، بحث ولایت چیه؟ چطور میشه درباره اونها؟ چون بحث ولایت بر مردم از جانب خدا بر پیغمبر و ائمه ثابته. خب در مورد غیر پیغمبر و غیر ائمه چی؟ می‌فرماید که شکی نیست که اصل فقهی و اون که ما بحث رو بر او بنا باید بکنیم، عدم ثبوت ولایت افراد بر یکدیگره. یعنی فرض اینه که هیچ کس بر دیگران ولایت نداره، الا من والله الله سبحانه، مگر کسی که خدا او رو ولایت داده باشه بر مردم، یا رسول خدا ولایت داده باشه، یا یکی از ائمه او رو ولایت داده باشه. بنابراین در این صورت اون شخص ولی خواهد بود بر کسانی که بهش ولایت دادن در امور اونها. مثلا امیرالمومنین مالک اشتر رو سرپرست مردم مصر قرار میده، خب میشود ولی اونجا. رسول الله صلی الله علیه و آله کسی رو فرمان داره یه شهر میگذاره، این فرد در اونجا فرمان داره دیگه. پس اصل عدم ولایته، مگر اینکه ولایت ثابت بشه. در مورد غیر رسول و ائمه باید ثابت بشه که فرد از سوی خدا یا پیغمبر یا ائمه ولایت داره. اگه ثابت شد ما تابع خواهیم بود. خب آیا ثابت شده؟ میفرماید بله. ول اولیا کثیرون، در فقه ولایت برای افراد زیادی ثابت شده، کل فقها العدول ول آبا ول اجداد ول اوصیا ول ازواج ول موالی ول وکلا، فانهم الاولیاء علی العوام والاولاد والمسیله والزوجات والممالیک والموکلین، ولکن ولایتهم مقصورتون علی امور خاصه علی ما ثبت من ولات الامر. ایشون میفرماید بله در فقه ولایت خیلی زیاد داریم، مثلا فقهای عادل جزء ولات هستن، ولایت دارن، پدران، اجداد، کسی که وصی میشه، همسر، زوج بر زوجه، موالی، وکلا، اینا همه ولایت دارن. بعد به ترتیب گفته که هر کدوم بر چه کسانی. مثلا فقها بر عوام، بر مردم ولایت دارن. آبا بر اولاد، بر فرزندان ولایت دارن تا آخر. ایشون میفرماید که ولی ولایت هر کدوم اینا یه در یه محدوده خاصیه. ولایت پدر بر پسر، بر فرزندان در یک محدوده خاصیه، ولایت فقهای عادل در یک موارد خاصیه. خب میفرماید ولا کلام لنا هنا فی غیر الفقها، داره نقطه تمرکز بحث خودش رو روشن میکنه. ببینید چقدر زیبا طرح بحث کرد. ولایت رسول خدا و ائمه مفروغ عنه، کاری بهش نداریم. ولایت در غیر اونها محل بحثه، اصل عدم ولایته، مگه ثابت بشه؟ ولایت بر خیلی ها ثابت شده، ولی ولا کلام لنا هنا فی غیر الفقها، ما در این مقاله در مورد ولایت غیر فقها سخن نخواهیم گفت. یعنی اینجا از ولایت آبا و اجداد و اوصیا و ازواج و اینا صحبت نمی کنیم. چرا؟ چون اونها بحث شده در کتب فقهی. فإن احکام کل من الباقین مذکورتون فی موارد مخصوصه من کتب الفروع، والمقصود لنا هنا بیان ولایت الفقها الذین هم الحکام فی زمان الغیبه و النواب عن الائمه و ان ولایتهم هل هی عامتون فی ما کانت الولایت فیه ثابتتون لامام الاصل املا و بالجمله فی ان ولایتهم فی ما هی. می فرماید که ما در اینجا در این رساله مقصود ما بیان ولایت فقها هست. پس موضوع این رساله چی شد؟ بیان ولایت فقها. از چه جهت؟ باز عنایت بفرمایید. عرض کردم بعضی از پژوهشگران مدعی شدن که این مقاله کاری به ولایت سیاسی فقها نداره، داره درباره ولایت افتا و قضا مثلا بحث میکنه. خب تعابیر رو باز ملاحظه بفرمایید که تعابیر چیه. میفرماید مقصود ما در این مقاله بیان ولایت فقها هست از این حیث الذین هم الحکام فی زمان الغیبه، از این جهت که فقها حکام هستند در زمان غیبت. وقتی امام اصل نیست چه کسی حاکم است؟ فقیه. و نواب عن الائمه، فقها نایب ائمه هستند. خب از چه جهت بحث میکنید شما؟ بحث ما از این جهته که آیا ولایت فقها عامه هست، فراگیر هست در همه اون مواردی که در اون موارد ولایت امام اصل ثابت بوده یا نه. پس چی شد؟ سؤال ایشون در این مقاله اینه که آیا فقها، فقهای جامع الشرایط طبیعتا منظور هست، فقهای جامع الشرایط که نایب ائمه علیهم السلام و نایب امام زمان در عصر غیبت هستند، ارواح نافدا، آیا ولایت اینها هم عامه هست یعنی شامل همه اون مواردی که ائمه در اون موارد ولایت داشتن میشه یا نه؟ و بالجمله فی ان ولایتهم فی ماهیه. خلاصه میخواییم موارد ولایت فقها رو بدانیم که در حد ولایت ائمه هست یا نه، عامه هست یا خاصه هست. عنایت فرمودید بحث مطلقه نیستا، اینجا عامه هست، اینجا بحث ولایت عامه هست. حالا در بحث امام خواهم گفت که بعد خود طرفداران ولایت عامه دوباره دو گروه میشن، طرفداران ولایت عامه که مقیده رو قبول دارن یا مطلقه رو قبول دارن، اون رو در بحث حضرت امام انشاءالله خواهم گفت در کتاب البه. پس بحث چی شد؟ بحث متمرکز شد رو ولایت فقها که آیا ولایت فقها عامه هست یا نه، و به تعبیر دیگه موارد ولایت فقها چقدر هست. خب جناب نراقی، شما چرا میخواهید که این بحث رو مطرح بکنید؟ یعنی مگه این بحث تا حالا نشده؟ ماجرا چیه؟ چرا شما این برای این بحث میخواهید یک مقاله ای بنویسید؟ اینجا شأن نزول این مقاله رو ایشون میفرماید. فإنی قد رأیت المصنفین یحیلون کثیرا من الامور الى الحاکم فی زمن الغیبه و یولونه فیها ولا یذکرون علیه دلیلا و رأیت بعضهم یذکرون ادلة غیر تامه و مع ذلك کان ذلک امرا مهما غیر منضبط فی مورد خاص و کذا نرى کثیرا من غیر المحتاطین من افاضل العصر و طلاب الزمان اذا وجدوا فی انفسهم قوة الترجیح و الاقتدار علی التفریع یجلسون مجلس الحکومه و یتولون امور الرعیه فیفتون لهم فی مسائل الحلال والحرام و یحکمون به احکام لم یثبت لهم وجوب القبول عنهم کثبوت الهلال و نحوهی و یجلسون مجلس القضاء والمرافعات و یجرون الحدود و التعزیرات و یتصرفون فی اموال الیتامى والمجانین و السفهاء والغیاب و یتولون انکهتهم و یعزلون الاوسیا و ینسبون القوام و یقسمون الاخماس و یتصرفون فی المال المجهول مالکه و یعجرون الاوقاف الامه الى غیر ذلك من لوازم الرئاست الکبرا و نراهم لیس بیدهم فی ما یفعلون دلیل ولم یهتدوا فی اعمالهم الى سبیل بل اکتفوا بما رأوا و سمعوا من العلماء الاتیاب فیفعلون تقلیدا بلا اطلاع لهم علی محط فتاواهم فیهلکون و یهلکون اعذن الله لهم ام علی الله یفترون. دو تا دلیل ذکر میکنه ایشون که چرا این رساله رو نوشته. دلیل اول این هست که ایشون میگه من بسیاری موارد دیدم که مصنفان فقها در کتاب‌های فقهی امور زیادی رو به حاکم در زمان غیبت ارجاع میدن، میرسن حسی میگن این وظیفه حاکمه در زمان غیبت، اما دلیلی براش ذکر نمی کنن، اصلا وارد بحث نمیشن که حدود و ثغور رو مشخص بکنن، دلایل رو مشخص بکنن. بحث منضبط نیست، یک جا یک بحثی نیامده که حدود و ثغور این رو مشخص بکنه، بگه حاکم کیه، در چه مواردی ولایت داره. این یه دلیل. دلیل دوم هم اینه که میگه من بسیاری از افراد غیر محتاط از اهل علم رو هم دیدم، افراد فاضل و حتی طلبه، که هم که یه مقدار خلاصه یه اجتهاد متجزی بهش میرسن، دیگه اینها میرن توی شهرها میشینن، مستقر میشن، قضاوت میکنن، متولی امور رعیت و مردم میشن، حکم صادر میکنن، مثلا میگن هلال رؤیت شد یا رؤیت نشد، حدود رو جاری میکنن، تعزیرات رو جاری میکنن، در اموال یتیمان و سفها و اینها تصرف میکنن و الی آخر مواردی که ذکر کرده. حتی در اوقاف اینها، در اوقاف عامه وارد میشن و تصرفاتی میکنن الی غیر ذالک من لوازم رئاست الکبرا، تا دیگر اموری که تماما از لوازم ریاست کبرا هست. و اگه از اینا هم بپرسی که طبق چه دلیلی شما دارید این اقدامات رو انجام میدید، نمیتونن بحث رو توضیح بدن، دلیل نمیتونن برای کارهاشون ذکر بکنن، فقط میتونن به شما بگن که تا بوده همینجور بوده دیگه. علما در طول تاریخ این اختیارات رو داشتن، ولایت در این امور به عهده علما بوده. پس چی شد؟ دلیل اول پراکندگی بحث در آثار فقهی، دلیل دوم اقدام اهل علم و علما به اموری که مربوط به ریاست کبرا میشه، امور کلان هدایت جامعه و امامت و ولایت جامعه، بدون این که ادله در دست این افراد باشه. فرأیت ان اذکر فی هذه العائده الجلیله وظیفه الفقهاء و ما فیه ولایتهم، مناسب دیدم که در این عائده جلیله وظیفه فقها رو ذکر بکنم و اینکه در چه مواردی فقها ولایت دارن و من علیه ولایتهم الا سبیل الاصل والکلیه. ولنقدم اولا شطرا من الاخبار الوارده فی حق العلماء الابرار المعینه لمناسبهم و مراتبهم ثم نستتبعه بما یستفاد منها کلیتان. خب چی شد؟ من یه نکته رو اینجا بگم، یه بدفهمی که اتفاق افتاده، بعد بگم که چی میخواد بگه در ادامه. بعضی ها اومدن و در تحقیقات خودشون، مقالات خودشون، کتابهایی که نوشتن، مدعی شدن که مرحوم ملا احمد نراقی قدس سره الشریف اولین کسی بوده که بحث ولایت فقیه رو مطرح کرده، در حالی که شما دیدید عبارت خود ایشون این نبود. ایشون فرمایششون این بود که من دیدم که مصنفین امور بسیاری را به حاکم در زمان غیبت احاله می کنند، محول می کنند و حاکم رو صاحب ولایت می دونند در این موارد، ولی بحث یه جا جمع نشده. بنابراین تعریف، تعبیر درست اینه که ما بگیم مرحوم نراقی کسی است که، البته با اطلاعاتی که ما تا الان داریم، کسی است که برای اولین بار بحث ولایت فقیه رو به شکل منسجم و در قالب یک رساله مستقل در فقه مطرح میکنه. نه اینکه بگیم مرحوم نراقی کسی که برای اولین بار ولایت فقیه رو مطرح کرده، چون اگه این حرف رو که بگیم، همین رساله مسئلتون فی العمل مع السلطان رو که من جلسه قبل خوندم خلاف دیگه، نقض میکنه این حرف رو، چون ما دیدیم که در رساله مسئلتون فی العمل مع السلطان به بحث ولایت فقیه و زعامت فقیه در عصر غیبت توجه شده، چنان که در آثار فراوان دیگری هم پرداخته شده به این بحث، و اتفاقا بعضی ها حتی وارد ادله هم شدن، چنان که الان ما در همین مسئلتون فی العمل مع السلطان دیدیم که بخشی از ادله هم اونجا مطرح شده بود. اما اگر کسی اینطوری بگه که مرحوم نراقی کسیه که برای اولین بار در بحث ولایت فقیه یک رساله مستقل و مفصلی مثلا نوشته، این رو ما میتونیم با تسامح بپذیریم. اما اگر کسی بگه که نراقی اولین کسیه که ولایت سیاسی فقیه رو مطرح کرده، خب حرف 100% نادرستی هست و قابل قبول نیست. خب ایشون در ادامه روش بحث خودش رو مطرح کرده. شما مستحضر هستید دیگه، درس فقه خوندید همتون و آشنا هستید با این بحث ها. فقها روالشون معمولا در مباحث فقهی به این شکل هست که معمولا میان یه روایت یه روایت بحث میکنن، سند روایت، دلالت روایت، اینها رو همه رو بحث میکنن. اما مرحوم العراقی اینجا چون میخواسته در یک رساله یا یک مقاله بحث رو جمع کنه، این کار رو نکرده. ایشون میگه من بحث رو در دو بخش پیگیری میکنم، حالا تعبیر ایشون در دو مقامه. در بخش اول روایتهایی رو که به نحوی از آنها ولایتی رو به فقیه و اهل علم متوجه می کنند، اینها رو خواهم آورد. و بعد که این روایت ها به شکل فهرستگونه ای آمد پشت سر هم، بعد میگم که دلالت اینها چیه. لذا اینجا فرمودن که فهاهنا مقامان، در اینجا ما دو تا مقام داریم. المقام الاول فی ذکر الاخبار اللائقت بالمقام، مقام اول همون گفتار اول به اصطلاح یا بخش اول در ذکر روایت هایی که مناسب با بحث ما هست. فنقول میگوییم ان الاخبار فی ذلک کثیره جدا، روایت در این زمینه جدا زیاد هست. الا انا نذکر شطرا منها، ما بخشی و بعضی از اون روایت ها رو ذکر میکنیم. ایشون در ادامه آنطور که در خاطرم هست اگر اشتباه نکنم 19 تا روایت رو مطرح فرمودن. بعد از طرح این 19 تا روایت وارد مقام دوم شدن که بحث دلالت این روایت ها بر ولایت فقیه باشه و موارد ولایت فقیه رو سعی کردن یکی یکی ذکر بکنند، که این بخش رو ما میگذاریم انشاءالله برای جلسه آینده. اهمیت این بحث مرحوم نراقی در این هست که روایت هایی رو که ایشون اینجا آوردن، همین روایت ها و همین مقاله و رساله سنگ بنای مباحث فقهای بعدی شده. یعنی شاگرد ایشون که خب شیخ انصاری مدتی شاگرد مرحوم نراقی در کاشان بوده، بعد در مکاسب به همین روایت ها توجه داره که حالا انشالله من اون قسمت رو مختصر در جلسات بعدی خدمت شما خواهم گفت، و در مورد دلالت ها با استاد خودش اختلاف نظر داره. بعدن مرحوم نائینی باز به همین روایت ها توجه کرده که در تقریرات ایشون از جمله در منیت الطالب آمده، و بعد حضرت امام رحمت الله علیه هم در کتاب البی بحث ولایت فقیه باز به همین روایت ها پرداختند، و نیز دیگره علما و فقهایی که وارد بحث ولایت فقیه شدن سعی کردند که به این بحث توجه داشته باشند. لذا وقتی ما اینجا این بحث رو فهرست رو آشنا بشین، در بحث علما و فقهای بعدی بحثمون خیلی بهتر از نظر تاریخی قابل فهم هست. و باز من به یک سری سوء فهم ها هم اشاره خواهم کرد که بعضی مواردی رو که مثلا مرحوم نراقی توی همین رساله عوائد الایام دارن، بعضی ها مثلا میگن برای اولین بار حضرت امام مثلا فرمودن، و این موارد رو هم من خواهم گفت تا بعد که به حضرت امام میرسیم معلوم باشه که اون بحث هایی رو که حضرت امام برای اولین بار فرمودن کدوم ها هست، و اون بحث هایی که پیشینه داره در میراث فقهی و فقهای ما کدوم موارد هست. چون اول بحث و دیگه روایت ها رو باید اینجا شروع بکنیم و بخونیم، من تبرکن به این سه تا روایت اول اشاره میکنم در این چند دقیقه‌ای که وقت داریم، بعد دیگه از روایت چهارم رو انشالله یا پنجم رو میگذاریم برای جلسه بعدیمون. خب اولین روایتی که مطرح فرمودن روایت العلماء و ورثه الانبیا هست، روایت دوم العلماء و امناء هست، روایت سوم مرسله فقیه هست، یعنی مرسله الفقیه یعنی مرسله کتاب من لا یحضر الفقیه منظوره، یعنی مرسله شیخ صدوق در من لا یحضر الفقیه. قال امیرالمومنین علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله اللهم ارحم خلفائي قيل يا رسول الله ومن خلفائك قال الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي. چهارم روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی از امام موسی بن جعفر علیه السلام و فیها بخشی از روایت اینجور آمده لأن المؤمنین الفقها حسون الاسلام، مؤمنین فقهای مؤمن اینها حسن اسلام هستند، دژهای اسلام هستند که حسن سور المدینه لها، مثل دیواری که اطراف یک شهر هست که دژ اون شهر محسوب میشه. در روایت پنجم که از سکونی از امام صادق علیه السلام نقل کرده و امام صادق از رسول الله الفقهاء و امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله صلى الله عليه واله و ما دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم. خب این پنج تا روایت برای امروز کافیه، ان شاء الله بقیه رو هم در جلسه بعدی، البته فکر میکنم اگه یکمی هم با سرعت من اشاره بکنم میتونم این بخش روایت ها رو بگم. اجازه بفرمایید که بگیم، چون این جلسه بعد دیگه به روایت ها برنگردیم. روایت ششم، من فقط اصل روایت رو میگم. افتخر یوم القیامه به علماء امتی، رسول الله فرمودن فعقول علماء امتی کسایر الانبیاء قبلی. روایت هفتم، منزلت الفقیه فی هذا الوقت که منزلت الانبیاء فی بنی اسرائیل. خب از امام رضا علیه السلام هست که فقیه رو میگه همسنگ انبیاء بنی اسرائیل. روایت هشتم، روایت طولانیه که در بخشی از اون روایت آمده که من خیر خلق الله بعد ائمه الهدى و مصابیح الدجا قال العلماء اذا صلحوا. کیست بهترین خلق خدا بعد از ائمه هدا و مصابیح الدجا، چراغهای هدایت؟ فرمود که علما هرگاه شایسته باشند. روایت نهم، باز از رسول الله صلی الله علیه و آله، فضل العالم علی الناس که فضلی علی ادناهم. روایت دهم، در منیه آمده، منظور منیت المرید هست، انه تعالی قال لعیسی، خدا این حدیث قدسیه، خدای متعال به حضرت عیسی فرمود که عظم العلماء و اعرف فضلهم فانی فضلتهم علی جمیع خلقی الا النبیین و المرسلین کفضل الشمس علی الكواکب و کفضل الاخرت علی الدنیا و کفضلی علی کل شی. روایت یازدهم، از امام صادق علیه السلام هست، الملوک حکام علی الناس و الحکام و العلماء حکام علی الملوک. روایت دوازدهم، توقیع از امام زمان علیه السلام هست که خیلی مشهوره، که در بخشی از این توقیع این گونه آمده و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. روایت سیزدهم، روایت مفصلیه، ما رواه الامام فی تفسیره علیه السلام عن آبائهی عن النبی صلی الله علیه و آله، که خب این روایت چون مفصله خودتون مطالعه بفرمایید، من نمیخونم این رو. بعد روایت چهاردهم، روایت ابی خدیجه هست، مشهوره ابی خدیجه، که شبیه مقبوله عمر ابن حنظله هست از یک جهتی. انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیا. روایت پونزدهم هم باز از ابی خدیجه هست، شبیه همونه. روایت شونزدهم که مهمترین روایت توی این مجموعه هست و میان فقها خیلی مشهوره، مقبوله عمر ابن حنظله هست. در بخشی از این مقبوله چنین آمده ینظران الى من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. خب این روایت رو ما کار داریم، این روایت رو باید یه خورده من داستانش رو براتون بگم، معنا بکنم، چون که توی فقهای بعدی هم خیلی به این روایت به عنوان مهمترین روایت توجه شده. این رو توضیحش رو میگذارم برای جلسه بعد. روایت 17 روایتی هست به نام از سلطان ولی و من لا ولی له، که خب خیلی روایت یه روایت هست، حالا دیگه فرصتی نیست توضیح بدم. روایت 18 روایت مهمیه. در بخشی از این روایت که از امام حسین علیه السلام نقل شده چنین آمده: و ذالک به ان مجار الامور والاحکام علی اید العلماء بالله. این مجار الامور والاحکام علی اید العلماء بالله دلالتش خیلی دلالت مهمیه، الامناء علی حلاله و حرامه. و آخرین روایت که فکر کنم روایت 19 باشه، روایتی که فضل ابن شازان از امام رضا علیه السلام نقل کرده، که این روایت هم روایت مفصلیه، خودتون مطالعه بفرمایید، روایت هم مفصلیه هم مهمیه. پس جلسه آینده من اول مقبوله عمر ابن حنظله رو انشالله توضیح میدم خدمتتون، بعد وارد مقام ثانی میشیم که شما الان اینجا مقام ثانی رو ملاحظه میفرمایید: المقام الثانی فی بیان وظیفه العلماء الابرار والفقهاء الاخیار فی امور الناس، که این رو هم میفرماید که دو بخشه که حالا انشالله توضیحش میمونه برای جلسه بعد. من در خدمتتون خواهم بود برای سوالات و مواردی که خواهید فرمود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. بفرمایید اگر نکته‌ای سوالی هست.